حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، دلیل انتخاب اندونزی از طرف گروه حکومت اسلامی را اینطور توضیح می‌دهد.
ما می‌بینیم که داعش بعد از این فشارهایی که چه روسیه، چه آمریکا، چه کشورهای مثلا ائتلاف رو سرش گذاشتن و در درون خود خاکی که تحت تسلطش هست داره عقب بشینه، بخشی از اراضیش از دست داده و اونجا با مشکل روبرو شده، با کشوری مثل ترکیه هم که رابطه کجدار مریضی داشت اونجا هم دچار مشکل شده. به نظر میاد که عرض اندام و قدرت نمایی و فشار و ایمال فشار رو گذاشته در جای دیگه، اونم به خصوص در کشورهایی که یه مقداری حیات اقتصادیشون به توریسم وابسته است. جذاب بودن توریستی اندونزی اونجا را هم به عنوان یک منطقه‌ای که ترور توش خیلی سر و صدا میکنه و در مثلا رسانه ها منعکس میشه، برای داعش از این جهتش هم جالب است.
پلیس اندونزی که بعد از 3 ساعت حملات گروه خلافت اسلامی در نزدیکی کافه استارباکس و یک مرکز خرید را مهار کرد، یک شبه نظامی اندونزیایی به نام بحرون نعیم را به عنوان مغز متفکر حملات روز پنجشنبه معرفی کرده است. پلیس معتقد است که آقای نعیم در شهر رقه سوریه حضور دارد. حوادث روز پنجشنبه به گفته رئیس پلیس جاکارتا ابتدا با ورود یک مرد به کافه استارباکس و منفجر کردن خود شروع شد و بعد از آن 2 مرد مسلح به سوی افرادی که از داخل کافه به بیرون فرار می کردند شروع به شلیک کردند. همزمان 2 شبه نظامی دیگر به یک ایستگاه پلیس در نزدیکی آن کافه با پرتاب بمبی شبیه نارنجک دستی حمله کردند. با اینکه حملات شبه نظامیان اسلامگرا در اندونزی مسبوق به سابق است، ولی انجام چنین حملات هماهنگ شده ای به وسیله گروهی بمبگذار و افراد مسلح در این کشور بی سابقه بوده است. رئیس جمهوری اندونزی از مردم آن کشور خواسته که نهراسند و در برابر ارعاب تن به شکست ندهند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، معتقد است که گروه خلافت اسلامی یا داعش باز هم به حملات اینچنینی در اقصا نقاط جهان دست خواهد زد.
این تاکتیکی که داره خودش رو پراکنده میکنه لزومن هم به این معنا نیست که به زودی کلکش کنده میشه. در نظر بگیریم که در لیبی پایگاه نسبتاً بزرگی زده برای خودش. در درون غزه ما میبینیم که بیش از پیش دولت حماس با نیروی به نام داعش داره روبرو میشه که داره اونجا عرض اندام میکنه در صحرای سینا و در بسیاری از جاهای دیگه. یعنی پراکنده شدنش به یک معنا شاید نشانه تضعیفش باشه، ولی به این معنا نیست که باید خوشبین بود که به زودی و به سرعت کار این گروه تمام بشه. حتی بعضی موقع ممکنه که صدماتی هم که میزنه خیلی عظیم‌تر باشه.
اندونزی در دهه اول 2000 میلادی هدف حملات متعددی از سوی شبه نظامیان بوده که مرگبارترین آنها مربوط به بمبگذاری کلوپی در جزیره تفریحی بالی بود که موجب کشته شدن 202 نفر از جمله شمار زیادی از جهانگردان شد.
حملات انتحاری در جاکارتا، پایتخت اندونزی. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان بگید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 23 دی ماه در پاسخ به موضع‌گیری همتای اماراتیش که انتقاد ایران از عملکرد عربستان در زمینه حقوق بشر را به تمسخر گرفته بود، در پیامی در توییتر نوشت تازه به دوران رسیده های متکبر نباید در سیاست دخالت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اظهار نظرهای طعنه‌آمیز محمد جواد ظریف و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در شبکه توییتر نشان دهنده تنش در روابط دو کشور است که در زمینه اقتصادی مناسبات گسترده‌ای دارند اما به لحاظ سیاسی روابط خوبی ندارند. جان خاکزاد از رادیو فردا در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، این سوال را مطرح می‌کند که آیا تا کنون در کشورهای دیگر سابقه چنین تبادل توییتری با انتقادات شدید وجود داشته است؟ حسین علیزاده در فنلاند.
با این به این که کلن شبکه های اجتماعی شبکه های جدید الولاده‌ای هستند، چندان سابقه زیادی در این خصوص وجود نداره، به ویژه در جمهوری اسلامی که این شبکه های اجتماعی فیسبوک توییتر رو تا اینجا رفته بودن گفتن ابزار شیطان هستش و اصلا یک قبحی رو ایجاد کرده بودن اگر کسی یک توییتری داشته باشه، حتی ممانعت هایی هم درست کرده بود. اما یکی از ابتکارات آقای ظریف این بودش که در فیسبوک در توییتر فعال هم برخورد کرده و اخبار مذاکرات و سفرهای خودش رو هم منعکس میکنه، اما به مرحله‌ای برسه که به یه بیان میشه گفت تقریبا دهن به دهن شدن، در واقع در طول دو سه سالی که ایشون وزارت امور خارجه رو بر عهده دارن من شاهد نبودم. در دو مورد یادم هستش که گفتگوهای توییتری ایشون خیلی بالا گرفت و یک مورد خانومی بودش از ایران به ایشون نوشته بود که آقای ظریف این انرژی هستی و اما نون آب نمیشه، من گرفتاری هایی دارم، و آقای ظریف مفصل پاسخ داده بود که ما سعی میکنیم همین انرژی هستی رو به جایی برسونیم. من نکته دومم مکاتبه بین دختر خانم نانسی پولوسی با آقای ظریف بود که ظریف عید سال نو یهودی ها رو تبریک گفت و دختر خانم نانسی پولوسی هم گفته بودش که اگه تبریک میگی پس محو نکنید اسرائیل رو، و ظریف هم گفته بود کسی که میخواست اسرائیل رو محو بکنه رفته است، اشاره به احمدی نژاد. اما به مرحله این که نوعی طعنه زدن و متلک به هم بار کردن، هر واقع این اولین مورد هستش که بین دو کشور همسایه هم داره اتفاق میفته و از فضا دو کشوری که به هر حال روابط بسیار اقتصادی تنیده‌ای هم با یکدیگر داره.
آقای علیزاده، در گذشته ما شاهد حملات تبلیغاتی کشورهایی که با هم اختلاف نظر شدیدی داشتند یا مثلا در حال جنگ بودند، مثل زمانی که ایران و عراق در حال جنگ بودند، از طریق رادیو و رسانه‌ها حملات تبلیغاتی شدید علیه یکدیگر انجام می‌دادند. ولی شما به نظرتون استفاده از شبکه‌های اجتماعی در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک در شرایط امروز و آینده کشورها به چه طریقی از این شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر استفاده می‌کنند؟
دیپلماسی اشکال و اطوار مختلفی به خود میگیره. مثلا یک مورد دیپلماسی پینگ پونگ معروف هستش بین ایالات متحده و چین که روابط دو کشور منتهی به عادی سازی شدش. از جمله با توجه به نقش بسیار پرنفوذ شبکه‌های اجتماعی، ما امروز شاهد ولادت نوعی از دیپلماسی است که من مایلم اسمش رو بگذارم دیپلماسی شبکه های اجتماعی. یعنی این شبکه های اجتماعی در واقع یک فروم، یک منبر، یک بلندگوی رو به دست هر فرد میده و هر آن کس که در اونجا فالوورهای بیشتری داشته باشه طبیعتا قدرت مخاطب قرار دادنش بیشتر خواهد شد. حالا توجه کنیم که همین دیپلماسی شبکه های اجتماعی وضعیتش در ایران و امارات چگونه هستش. در ایران شاهد هستیم که همین شبکه‌ها هنوز هم در محدودیت هستش و دارای نوعی با فیلتر شکن باید بهشون برسن و فالوورهای آقای ظریف مثلا در ایران چقدر هستن. اما امارات متحده دست کم 20 چند کشور عربی و چندین کشور اسلامی جمعیت این گسترده حتما وزیر خارجه امارات رو پیگیری میکنن و در این پاسخهایی که به گونه پاسخهای دندان شکنانه هم هستش بین یک دیگر، اینجا هستش که باید دید میزان نفوذ کردن هر یک از این وزارات ظریف، وزارت صرف اماراتی چقدر نفوذ در مخاطبان خودش ایجاد میکنه. و باید با کمال تأسف گفت وقتی که وزیر خارجه امارات اشاره میکنه به این که دیپلماسی بلوغ عبارت هست از این که از دیوار سفارتخانه به بالا نرید، سفارتخانه رو به آتش نکشید، در این میان بایستی پذیرفت که منطق طرف اماراتی منطق قوی و مؤثری است و دست آقای ظریف رو میبنده.
وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 23 دی ماه در پاسخ به موضع‌گیری همتای اماراتیش که انتقاد ایران از عملکرد عربستان در زمینه حقوق بشر را به باد تمسخر گرفته بود، در پیامی توییتری نوشت تازه به دوران رسیده های متکبر نباید در سیاست دخالت کنند. ژان خاکزاد از رادیو فردا با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند گفتگو می‌کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و آخرین خبرها را هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش.